ساعت 10 صبح یکشنبه 24 اردیبهشت 1391 هجری خورشیدی برابر با 13 می 2012 میلادی است. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم از رادیو فردا. حسن نصرالله میگوید حکومت ایران برای بازسازی لبنان بیشترین کمک ها را ارائه داده است. رهبران سیاسی یونان در آخرین مهلت خود میکوشند بر سر تشکیل دولت ائتلافی اضطراری به توافق برسند. و اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیانیه‌ای بر تعهد خود برای پیشبرد صلح تاکید کردند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان میگوید عمده کمک‌های ارائه شده برای بازسازی لبنان از سوی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. به گزارش المنار، نصرالله که روز شنبه در مراسم پایان پروژه بازسازی خرابی‌های آخرین جنگ اسرائیل و حزب الله در لبنان سخن میگفت، کمک‌های رهبری و دولت ایران را سخاوتمندانه خواند. دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه سخنان خود با دفاع از بشار اسد، هدف از اعتراض‌ها در سوریه را از میان بردن مقاومت در منطقه عنوان کرد. وی همچنین اسرائیل را تهدید کرد که در صورت حمله به بیروت پایتخت لبنان، حزب الله تل آویو پایتخت اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. رهبران سیاسی یونان امروز یک شنبه برای آخرین بار با میانجیگری کارلوس پاپولیوس رئیس جمهوری تلاش خواهند کرد در مورد تشکیل یک دولت ائتلافی اضطراری با یکدیگر به تفاهم برسند. اوانگلوس ونیزلوس رهبر حزب سوسیالیست یونان روز شنبه در دیدار با رئیس جمهوری از تمایل خود برای تشکیل دولت انصراف داد. رهبران احزابی که در انتخابات پارلمانی اخیر حائز اکثریت آرا شدند در طول هفته گذشته سه بار برای تشکیل دولت ائتلافی در یونان تلاش کردند اما نتوانستند با یکدیگر به توافق برسند. نحوه اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی و روابط مالی و پولی در حوزه یورو از اختلافات عمده این احزاب است. دولت اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه در بیانیه‌ای کم سابقه بر تعهد خود برای پیشبرد صلح تاکید کردند. این بیانیه در پی دیدار ایزاک ملچو نماینده بنیامین نتانیاهو رئیس نخست وزیر اسرائیل با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی انتشار یافت. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به ابراز نارضایتی فلسطینی‌ها از متوقف ماندن مذاکرات صلح سال 2010 و درخواستا برای از سرگیری گفتگوها بر لزوم ادامه تلاش برای رسیدن به یک صلح پایدار تاکید کردند.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اسرائیل، ایران و مذاکرات هسته‌ای پیش رو با 5 به علاوه 1 در بغداد.
ولی پاسی اشاره کنم که الان که ایشون پیوسته به دولت ائتلافی آقای نتانیاهو،
این ائتلاف دولت اسرائیل رو درش اجماعی ایجاد میکنه.
تصور نمی‌کنم که این ائتلاف در مذاکرات بغداد حداقل تاثیر فوری بگذاره.
در برنامه این هفته دیدگاه‌ها، یک شنبه بعد از خبرهای ساعت 2 بعد از ظهر.
اگر شنونده پرپا قرص رادیو فردا باشید حتما میدونید که مجله ها و برنامه های هفتگی متعددی رادیو فردا داره که به طور اختصاصی و تخصصی به موضوعات مختلف میپردازند، از جمله برنامه هفتگی دریچه که برنامه جدیدیه در رادیو فردا که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازه. دریچه کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد که میتونید همین الان شنونده این برنامه حقوق بشری باشید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از روزنامه‌نگاران زندانی. مهسا امرآبادی که همسرش مسعود باستانی هم برای گذروندن حکمش در زندانه چهارشنبه هفته پیش به دایره اجرای احکام اوین احضار شد و برای اجرای حکمش به زندان اوین رفت. او به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 2 سال زندان تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده. جواد امرآبادی، پدر مهسا امرآبادی:
پریشب از اجرا احکام دین با ما تماس گرفتن که مهسا رو بیاریم بهش تعقیبش بدیم. بعد با خود مهسا مشورت کردیم، مهسا رو با بریم اونجا و بنشینیم اینجا. رفتیم اجرا احکام اونجا، مهسا رو نگه داشت و ما چی تلاش کردیم که به اینا بگیم بابا این در حال حاضر شوهرش که زندانه و خودش هم در رابطه زندان باشه درست نیست. حالا دیگه نمیذارم تا یک شنبه که ملاقات کنیم تا چه شرایطی هم خبر نداره. الان در اوین هستم ولی نمیدونم در کدوم بند هستی، فقط میدونم که اوین هست.
رضا انصاری راد هم روزنامه نگار دیگریه که هفته پیش برای اجرای حکمش به زندان اوین فراخونده شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل 1 سال زندان محکوم شده. احمد رضا یوسفی، وبنگار و روزنامه نگار که مدتی هم در خبرگزاری های ایسنا و ایلنا مشغول به کار بوده، به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری با وبسایت هایی مانند قلم نیوز و سلام خاتمی به تحمل 2 سال زندان محکوم شد. خبر دیگری که هفته پیش منتشر شد، خبر صدور حکم 25 ضرب شلاق بود برای 1 کاریکاتوریست. محمود شکرایه در پی شکایت احمد لطفی آشتیانی نماینده عراق هفته پیش در دادگاه مجرم شناخته شد و به 25 ضرب شلاق محکوم شد. آقای لطفی کاریکاتورش رو که او رو به شکل یک فوتبالیست نشون داده توهین‌آمیز دونسته بود. سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش در بیانیه‌ای با عنوان ائتلاف 3 قوه جمهوری اسلامی علیه روزنامه نگاران، صدور و اجرای حکم زندان برای روزنامه نگاران را به شدت محکوم کرد. کمیته حمایت از روزنامه نگاران هم چندی پیش در گزارش سالانش با عنوان حمله به مطبوعات، ایران را بدترین زندان دنیا برای روزنامه نگاران نامید، با بیش از 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی همچون احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، مهسا امرآبادی، نازنین خسروانی، عیسی سحرخیز، بهمن احمدی آمویی، کیوان صمیمی، حسین رونقی ملکی و دهاتن دیگر. محمد رضا معتمدنیا که بیش از 1 ماه از اعتصاب قضاش میگذره، هفته پیش در پی وخامت حالش چند روزی در بیمارستان قلب بستری شد. آقای معتمدنیا که سالها مشاور ویژه میرحسین موسوی در زمان نخست وزیریش بوده، از مرداد ماه سال 90 برای گذراندن محکومیتش به اتهام تبلیغ علیه نظام زندانیه. او با وجود درخواست شماری از چهره‌های سیاسی برای پایان اعتصاب قضاش گفته که همچنان تصمیم داره در اعتراض به حبس خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به اعتصاب قضاش ادامه بده. اونطور که خانواده آقای معتمدنیا میگن، بیش از 1 ماه اعتصاب قضا باعث شده که او 30 کیلو وزن کم کنه و بسیار ضعیف بشه. میثم معتمدنیا، فرزند محمد رضا معتمدنیا:
آخرین ملاقاتی که با پدر داشتیم مربوط میشه به روز دوشنبه و ایشون هم گفتن تا شکسته شدن حصر خانگی مهندس حسین موسوی خانم رهنورد و جوای کروبی اعتصابشون رو ادامه خواهند داد. وضعیت پزشکیشون هم متاسفانه تو وضعیت مناسبی به سر نمیبرن. 6 روز یا 5 روز تقریبا اعتصاب غذای خشک داشتنشون که این باعث خونریزی داخلی شده و از لحاظ جسمانی فوق العاده ضعیف بودن. فکر کنم نزدیک به 30 کیلو کاهش وزن داشتنشون. 34 روز تقریبا اعتصاب غذا فکر کنم یه مدت زمان زیادی باشه.
تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، از بازگشت بیماری عصبی و فلج عضلانی همسرش در زندان خبر داده و گفته که فشارها و بازجویی‌های مجدد از خانم محمدی مصداق گروگانگیری است. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که از حدود 3 هفته پیش در زندان به سر میبره، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. طی هفته‌های اخیر چندین نهاد حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز، کمپین بین‌المللی حقوق بشر و بنیاد فرهنگی اجتماعی الکساندر لانگر بازداشت و حکم 6 سال زندان برای نرگس محمدی را محکوم کردند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی:
نرگس تلفن کرده سو تا مطلب گفته که خیلی مهمه. ایشی گفته که من شب یک شنبه حالم به هم خورده، یعنی همون حالت فلج عضلانی به هم دست داده. این مادرم در حرف زدنش با مادر مشخص بوده و گفته من باید یه داروهای مصرف کنم. این همون خطری بود که من پیش بینی میکردم که دفعه قبلم هم در همین بند 209 زندان اوین که زندان وزارت اطلاعات این بلا سرش اومد و امروز این همون چی بود که من احساس کردم.
سعید ملکپور متهم طراحی وبسایت‌های پورنوگرافی که 3 ماه ممنوع ملاقات بود، هفته پیش با خانواده‌اش در زندان دیدار کرد. حکم اعدام آقای ملکپور همچنان در دایره اجرای احکام و خانواده‌اش میگن پیگیری‌هاشون در دستگاه قضایی به هیچ نتیجه‌ای نرسیده. اونطور که خواهر آقای ملکپور میگه، حکم اعدام هنوز نه به خود آقای ملکپور ابلاغ شده نه به وکیل مدافعش. سعید ملکپور که تابعیت کانادایی هم داره در اعترافات تلویزیونیش گفته بود در کانادا وبسایت‌های پورنوگرافی طراحی کرده، اما چندی بعد اعلام کرد که اعترافاتش تحت فشار گرفته شده. مریم ملکپور، خواهر سعید ملکپور:
آخرین پیگیری که کردیم پرونده همچنان اجرای احکامه و همچنان نه به سعید ابلاغ شده و نه به وکلا سعید. وقتی ملاقاتش کردیم وضعیتش خوب بود، منتها خب 3 ماه بود که بهش ملاقات نداده بودن. دلیلش هم نمیدونم، هنوز هم از حکمش خبر نداره، ما هم چیزی بهش نگفتیم.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، محاکمه 189 نفر از دراویش گنابادی طی 10 روز برگزار میشه. بنابر این گزارش، محاکمه این دراویش که از 14 اردیبهشت شروع شده تا 24 اردیبهشت ادامه داره و این محاکمات در حالی برگزار میشه که برخی از این دراویش از داشتن وکیل مدافع محرومن. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، در این باره توضیحات بیشتری میده.
این افراد در سال 86 که حسینه بروژه توسط لباس شخصی ها و متعذرین تخریب شد، یه سری از دراویش هم 180 نفر بازداشت شدن که اوایل سال 90 یک بار 180 نفر همشون با هم محاکمه شدن که اتهام اصلی اینا 3 تا اتهام بود: اخلال در نظم عمومی، توهین به رهبری و ایجاد ضرب الجرح. که خب عده زیادشون توی اردیبهشت ماه سال گذشته تبرئه شدن از 2 تا اتهام، اتهام اخلال در نظم عمومی باقی موند. حالا یک عده از این لباس سختی‌ها و بسیجی که به حسینه بروجه حمله کرده بودن شاکه این دراویش شدن که به صورت شاکه خصوصی، که این اتهام ضرب و جرح در کنار اتهام اخلال در نظم عمومی برای این دراویش باقی مونده. فشاره که الان داره به دراویش گنابادی میاد بیشتر جنبه سیاسی داره تا اعتقادی، و مسئله مهم اینه که جمهوری اسلامی کلن با هر فکر و تفکری که علیه خودش حساب بکنه ده مخالفت میکنه، و حالا در صورتی که اصلا درویش نه قصد براندازی دارن نه کار سیاسی میکنن، و کلن عقیده درویشی و اعتقاد درویش اینه که سیاست از دین جداست.
در هفته‌ای که گذشت، سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست دانشجویان زندانی رو هر چه سریع‌تر آزاد کنن. در این بیانیه اومده حکومت ایران به سرکوب سیستماتیک دانشجویان می‌پردازه و در حال حاضر 10 تن از دانشجویان ایرانی تنها به دلیل ابراز اعتقادات سیاسی و انتقادهای مسالمت‌آمیزشون به جای کلاس‌های درس پشت میله‌های زندانن. سارا لیویتسون، دبیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، با حمایت از کمپین اعتراضی با نام صدای دانشجویان در بند باشیم، گفته که دانشگاه‌های ایران به جای اینکه مراکزی باشند برای آموزش‌های عالی و مباحث آزاد، تبدیل به مراکزی شدند برای خاموش کردن صدای مخالفان و تحمیل تفکری یک دست. هم‌اکنون 10 تن از دانشجویان ایرانی با اتهام‌هایی همچون تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و توهین به رئیس جمهوری در زندان به سر می‌برند. افرادی همچون بهار هدایت، مهدیه گلرو، شبنم مددزاده، مجید توکلی، علی ملیحی، مجید دوری، آرش صادقی، امید کوکبی، جواد علیخانی و 10 تن دیگر. به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.